نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چیکار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو معارف. باز همین توفیق رو پیدا کردیم تا با ارائه برنامه دانشجو در خدمت شما عزیزان باشیم. چند برنامه هست که درباره قانون جذب و نقد فیلم راز مباحثی رو با حضور دانشجویان عزیز تقدیم شما میکنیم. در برنامه امروز هم در خدمت جناب استاد مظاهری هستیم، مدیر مؤسسه بهداشت معنوی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حیدری و دانشجویان عزیزی که اینجا خدمتشون هستیم و همه شنوندگان خوب این برنامه.
از عزیزان حاضر در استودیو هم تقاضا میکنم که خودشون رو معرفی بفرمایند.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سید حسام الدین دندوی هستم، دانشجوی ارشد رشته حقوق ارتباطات دانشگاه علامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مشتبه قربانیان، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین صالحی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمد امیر مطلبی پور، طلبه مدرسه علمی معصومی قم و دانشجوی سابق دانشگاه پیام نور رشته علوم سیاسی.
خدمت حضار محترم هم خیلی مقدم میگم. در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. اما دوستان عزیز شنونده، تماس هایی رو داشتید که باعث خوشحالی بنده و همکارانم هم در تهیه و تولید این برنامه شد. قطعا هدف ما این هستش که شما جوانای عزیز و پدرها و مادرهایی که این برنامه رو میشنوند آگاه بشند از جریانها و افرادی که تحت پوشش زیبا و جذابی حرفهایی رو منتقل میکنن و ایده هایی رو به نسل ما منتقل میکنن که بیشتر باعث رویا پردازی و خیال بافی میشه و اونها رو از هدف و مسیر اصلی زندگیشون و از واقعیت هایی که در زندگی هست دور میکنه. در صورتی که در دین مقدس اسلام تاکید شده که برای اهدافمون تلاش کنیم، برنامه ریزی داشته باشیم و بر اساس واقعیات زندگی برای خودمون اهدافمون رو ترسیم کنیم. اما اجازه بفرمایید که بقیه گفته ها و در واقع مقدمه بحث رو در خدمت جناب استاد مظاهری باشیم و نکاتی رو در خصوص برنامه‌های گذشته، در واقع خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در بیان بفرمایند و در ادامه انشاءالله مباحث مربوط به این برنامه رو پیگیری کنیم.
بله. در 4 جلسه گذشته که ما خدمت دانشجوی خوب بودیم و با این سوالایی هم که شما دریافت کردید، معلوم چه شنوندگان خوب و فعالی هم داشتیم. عمده بحث ما به نظرم میاد این بود که خود قانون جذب درست فهمیده بشه. قانون جذب به صورتی داره الان بیان میشه، چه در کتاب‌ها، چه در فیلم‌ها، چه در سمینارها و دوره‌های آموزشی مختلف و حتی در مجلات و نشریاتی که در واقع مروج قانون جذب هستند. طوری داره این موضوع بیان میشه که یه دامنه خیلی وسیعی پیدا میکنه. نمیشه اونو به ضابطه آورد و تعریف محدودی ازش ارائه داد. لذا ما بیشتر متمرکز شدیم روی این فیلم راز و کتاب راز که در واقع پر مخاطب ترین مسیری بوده که افراد با این قانون آشنا شدن یا با این تئوری به اسم قانون آشنا شدن، تا بتونیم یه مقدار دامنه رو محدود بکنیم. اما با پرداختن به همین موضوع فیلم راز و کتاب راز هم باز این مشکل باقیه. قضیه به صورتی داره مطرح میشه که هر کس از زاویه دید خودش مطالبی رو میاد میآمیزه و به نام قانون جذب اون رو تعریف میکنه. یه نفر میگه ما اگر یه صحنه وحشتناک رو تصور بکنیم و یه کم استراب برام به وجود بیاد، این همون قانون جذبه. یه نفر دیگه میگه این که یه نفر در هند میاد و کلی ریاضت میکشه بعد از یه عمر، حالا عمرای اونا هم با اون کارهایی که میکنن معمولا از 100 سالم میگذره، بعد از یه عمر زحمت وای میسته مثلا با یه نگاهش میتونه یه فلزی رو خم بکنه یا کارهای دیگه انجام بده، اینم قانون جذبه. این نشون میده که خود قانون جذب داره خیلی بد تعریف میشه. یه طوری مطرح میشه که افراد به هر ترتیبی که هست اونو تلقی به قبول بکنن، یعنی خیلی مشخص ضابطه مند و قابل تعریف اون رو عرضه نمی کنن. این یه مشکل بسیار بزرگیه که حالا تو سوالای اومده و بحثای قبلی هم این موضوع هی می اومد و سر راه ما مانع حرکت ما می شود. اینو باید بهش توجه بکنیم. اما یک نکته دیگه اینجا هست، با اینکه قانون جذب داره به صورت خیلی بی‌ضابطه و باز مطرح میشه به طوری که هر کسی میتونه یه تصوری رو به عنوان قانون جذب بفهمه، یک مشکلی اینجا وجود داره و اینه که آسیب‌های قانون جذب همچنان در همه تلقی‌ها و تصورها و برداشت‌هایی که از این تئوری داره میشه وجود داره. اصل این که افراد رو دنیاگرا میکنه، نسبت به لذت طلبی، رفاه طلبی خیلی برانگیخته میکنه و نسبت به مسائل معنوی اون رو کم نگرش میکنه و انگیزه ها رو از اون جهت یه مقدار تقلیل میده، اصلا جهت رو عوض میکنه، جهت زندگی و سبک و سیاق رفتارها و افکار ما رو قانون جذب تغییر میده و از سمت و سوی معنوی و فطری به یه سمت و سوی دنیایی و خاکی سوق میده. این حالا مقدمه ای که در واقع شاید گوشه ای از مطالبی بود که در جلسات قبلش پرداختیم. این جلسه من در خدمت شما هستم، چه با سوالاتی که دریافت کردید از شنوندگان و چه سوالاتی که دانشجوی عزیز اینجا خدمت شما هستیم دارن.
ممنونم از شما جناب استاد مظاهری. پیش از این که دوستان عزیز سوالاتشون رو مطرح بکنن، فکر میکنم حالا با توجه به اینکه یکی از شنوندگان محترم این سوال رو مطرح کردن و ممکنه که دوستان حاضر در استودیو هم نظری داشته باشن در این خصوص، مطرح کردن جناب مظاهری که گفتن چرا اینقدر مطلق نگاه میکنید، یعنی عیوب این قانون رو میبینید. مثلا در قانون جذب بحث شکرگزاری مطرح شده یا بحث تلقین مطرح شده. آیا احتمال نداره وقتی شما اینقدر پروپا قرص و مطلق نفی میکنید قانون جذب رو، باعث بشه اونهایی که خب ممکنه آثاری رو از این قانون تو زندگیشون دیدن حرف شما رو قبول نکنن، یعنی ولو اینکه حرف شما مثلا قسمتاش کاملا درست باشه، اما به خاطر اینکه شما اینقدر مطلق نفی میکنید قانون جذب رو، باعث بشه که اونها جبهه بگیرن و مقاومت کنن در قبال صحبت‌های شما.
بله، در خصوص همین شکرگزاری من دعوت میکنم حالا کسایی که این فیلم رو دیدن برن دوباره ببینن، کتاب راز رو بخونن، کتاب‌هایی که سخنرانان فیلم راز نوشتند رو ببینن. آخه اون افراد که افراد بی هویتی نیستن، افراد اونجا هر کدومشون الان ده ها کتاب ازشون به فارسی ترجمه شده و ما میتونیم بریم در مورد اونا بیشتر تحقیق کنیم و با افکارشون بیشتر آشنا بشیم. اگه این کار انجام بشه، اون وقت معلوم میشه اینا همون چیزی که لابلای مطالبشون در فیلم و کتاب راز دارن میگن و رد میشن، در جاهای دیگه بازش کردن. اینا میگن از کائنات تشکر کنید. ممکنه گاهی هم بگن لابلای حرفاشون از خدا تشکر کنید، چون میخوان مطلق حرف نزنن، مخاطب رو جذب کنن. ما این قصد رو نداریم، ما اون چیزی که به نظرمون درست میاد و میگیم، مخاطب میتونه بهش فکر کنه، انتخاب کنه یا انتخاب نکنه. ما اینجوری نمیایم بگیم حالا به خاطر اینکه مخاطب رو جذب بکنیم ما همینطوری دو تا تعریف بکنیم از قانون جذب که مخاطب علاقه‌منده به قانون جذب هم جذب بشه. نه، ما اصلا چنین قصدی نداریم. ما اون چیزی که به نظرمون واقعیت باشه میگیم. اصل باور آقای والش، نمیدونم کاترین پاندر و جان گری و دیگرانی که در این فیلم راز صحبت میکنن، حالا خانم کاترین پاندر اونجا صحبت نمیکنه ولی کتابهای زیادی داره که در رابطه با همین قانون جذب هست، شما وقتی اینا رو بررسی میکنید میبینید اصلا به خدا خیلی اعتقاد ندارن، تصریح میکنن به این موضوع. کاترین پاندر تو کتاب قانون توانگریش میگه خدایی که در آسمان هست بذار کنار، مشکل تو مشکل اون نیست، خدای درونتو پیدا کن، نیروهای درونیتو بیدار کن. خب این آدم وقتی از شکرگزاری صحبت میکنه منظورش چی میتونه باشه؟ شما ببینید همون کسایی که به اسم تکنولوژی فکر قانون جذب و یا تئوری جذب آوردن در کشور ما مطرح کردن، تو کتاباشون نوشتن، تعریف کردن دعا عبارت هست از عبارات تأکیدی و تلقین به نفس. آخه کسی که به خدا ایمان درست و حسابی داشته باشه که دعا رو اینجوری تعریف نمیکنه. لذا ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم اینا اون چیزی که دارن به عنوان سرچشمه بخشندگی و دارایی و قدرت در جهان هستی به ما معرفی میکنن، نفس ماست که میتونه با از کائنات بگیره و به کائنات فرمان بده اون چیزی که میخواد دریافت بکنه. واقعیتش اینه که شما قانون جذب رو
اگر گاهی لابلای حرفاشون واژه خدا رو هم به کار میبرن، این خدا رو شما برداری هیچی ازش کم نمیشه. این خدای فقط به خاطر اینه که افراد مذهبی هم جذبش بشن، افراد مذهبی هم بیان جلو. یه فریبه. ولی همین آقای والش که تو اون فیلم راز میاد چند بار هی صحبت میکنه، کتابی الان داره با عنوان تغییر، اینجا به طور کلی خدا رو میذاره کنار و انکار میکنه، با اینکه کتابایی هم داره به نام گفتگو با خدا. اگر اون کتاباش هم وردارید ورق بزنید میبینید اینجا داره خدا کمرنگ معرفی میشه. این نکته خیلی مهمیه. مفاهیم حقیقی رو اینا به کار نمیبرن. مفاهیمی که به کار میبرن در واقع در پوشش لفظ مشترکه. شکر برای انسانهای مذهبی خیلی مهمه، به خصوص تو جامعه مسیحی شکرگزاری خیلی مهمتر از ما مسلموناست. اونا سر سفره غذا شکرگزاری میکنن. برای اینکه در بین همچین جامعه ای از مخاطبان اینا بخوان رشد بکنن، ناگزیرن بیان مفاهیم اساسی که در آیین‌های روزانه اینها وجود داره رو به کار بگیرن. لذا مفهوم شکرگزاری رو استخدام کردن، واژه خدا رو استخدام کردن، و اینا همش جنبه تبلیغی داره برای اینکه یه گروه مخاطب خاصی رو میخوان از دست ندن. و حرفای دیگه میزنن که آدمای دنیاگرای سکولار بی‌دین منکر خدا راحت میپذیرن، باهاش کنار میان و باهاش دارن زندگی میکنن. ببینید این نباید ما راحت اعتماد بکنیم. ببینیم یه نفر داره یه مطلبی رو میگه، فراتر از این واژه و لفظی که از دهانش میاد بیرون چه مفهومی رو در نظر داره و چی رو داره به ما آموزش میده. و این دنیاگرایی و این بی‌توجهی به خدا چون فراتر از این واژه‌ها و الفاظ در اهداف قانون جذب در نظر گرفته شده، کسی که میاد این مطالب رو فرا میگیره به تدریج تو هدفش تغییر پیدا میشه. ممکنه لفظ خدا رو هم داره، ولی خدا رو خدمتگزار خودش میدونه. خدا رو کسی میدونه که هیچ فلسفه وجودی در این عالم نداره غیر از اینکه برای من ابزار شادی و رفاه و نمیدونم خوشگذرانی رو فراهم بکنه و ما لذت ببریم. این حرفیه که جک کنفیلد در فیلم راز به صراحت بهش اشاره میکنه. اونجا میاد میگه که ما در مقابل هیچ کس تکلیف نداریم. من اول یه جور دیگه فکر میکردم، ولی بعدا فهمیدم آزادم، هیچ تکلیفی ندارم و هر کاری میخوام باید بکنم و مهم اینه که لذت ببرم از زندگی. خب این صریحا انکار همه شریعته، انکار تعالیم مسیح، انکار تعالیم حضرت موسی، انکار تعالیم اسلامه.
چگونه جزء قلمروی کائنات هستید؟ اون همیشه کوتاه‌ترین و نزدیک‌ترین و سریع‌ترین و هماهنگ‌ترین راه بین شما و رویای شما رو میشناسه. همین الان به پشت دستاتون نگاه کنید. واقعا به پشت دستاتون نگاه کنید. رنگ پوستتون، ککومکا، رگای خونی، انگشتراتون، ناخوناتون، ناخونای مصنوعیتون، همه این جزئیاتو قبل از اینکه چشماتون رو ببندین به خاطر بسپرید. و بعد اون دستاتون رو ببینید. انگشتاتون که به دور فرمون ماشین آخرین مدل شما حلقه میشه.
این یه تجربه کاملا تصویریه، خیلی واقعیه. در این لحظه خیلی واقعیه. اونقدر که حتی دیگه احساس نمی‌کنید که به اون ماشین نیاز دارید، چون احساس می‌کنید که الان اونو دارید. اگه اینو به عهده کائنات بگذارید، حتما متعجب و شگفت‌زده خواهید شد از اون چه به شما داده میشه.
من الان خودم رو میذارم جای کسی که قانون جذب رو قبول داره و بهش اعتقاد داره. و خواهی نخواهی این سوال از یه تعبیری به کار بردید، گفتید که در جامعه شکل گرفته که در واقع قانون جذب به گونه‌ای هستش که آرام آرام در واقع خدا رو از زندگی شما میگذاره کنار. من میخوام سوال کنم از شما جناب مظاهری، آیا این علتش این نیستش که قانون جذب خواستگاهش در واقع منطقه فکری و منطقه اجتماعی از جامعه بشری هستش که اساساً باورهای اعتقادی باورهای اصیلی نیست؟ یعنی اگر هم شما میفرمایید مثلا به تعالیم موسی و عیسی رجوع کنن، خب کدام موسی و عیسی؟ موسی و عیسی که کتابشون تحریف شده در اختیارشون هست. خب حالا من از نگاه یک مدافع قانون جذب میگم این رو بیایم در جامعه خود، در جامعه اسلامیمون باز تعریفش کنیم، بر اساس تعالیم وحیانی شکل جدیدی بهش بدیم.
من نکته بگم، اولا اینکه شما الان دفاع از قانون جذب نکردید، یه نقد خیلی شدیدتری کردید که من حالا نمیخوام وارد اون سطح از نقد بشم. شما میگید اگه قانون جذب خرابه، ریشش خرابه، جامعه خواستگاهش خرابه، اون مردم خرابن. شما دارید اینجوری میگید. حالا من کاری به اون ندارم، ولی قانون جذب به هر حال این چیزی که داره گفته میشه، ما با این
خیلی ناشیانه دفاع بکنه.
این به هر حال قانون جذب اینجوری که ما الان داریم می‌بینیم اشکال داره، کاری به مردم اینا ندیم. حتما در همه جای دنیا انسان‌های مؤمن و خوبی هستن که فریب قانون جذب هم نمی‌خورن. اما این که ما بخوایم بیایم حالا قانون جذب رو اسلامی بکنیم، اینم یه حرفیه که خیلی باید بهش فکر کرد. به نظرم میاد بعضی از افراد که گرایش‌های مذهبی هم یه مقدار دارن، سعی می‌کنن بیان این مطالب رو منطبق کنن بر اسلام، نه این مطالب. هر چیزی رو که می‌بینن برای مردم خب پسند، در واقع موجب پسندشون میشه و جذابه، میان اینو یه جوری رفتش میدن که آقا اسلام هم اینو میگه. اول بیا ببین این چی داره میگه، یک. بعد هم برو ببین اسلام چی میگه، دو. بعد اگه اسلامو تو روز شناختی و دیدی جذابیت نداشت، اون موقع به فکر این باش که مشکل اسلامو حل کنی. ما اگه خود اسلامو واقعا اونجوری که هست درست عرضه بکنیم، مبتنی بر نگرش واقعی به زندگی، نه نگرش مثبت و نگرش خیلی خوشمعابانه، حالا اینطوری بگیم خیلی خوشگذرونی و همه چیز قشنگه، و نگرش باید واقعی باشه. دنیا البته فعل خداست، حاصل خلاقیت خداست و این خیلی زیباست، خیلی جذابه. اما اینکه ما بخوایم همه بدی‌ها رو فراموش کنیم و کنار بگذاریم و صرفا دنیا رو گل بلبل تصویر بکنیم و بگیم هر چی بخواید شما براتون حاضر، خدام، کائناتم، همه در خدمت اینن که آرزوی شما رو برآورده کنن، خب این غیر واقعیه. ما لازم نیست نگرش‌های غیر واقعی رو بیایم و به اسلام ربط بدیم. خود اسلام اگر درست عرضه بشه به اندازه کافی ظرفیتایی برای جذابیت داره، ظرفیتایی برای زندگی سازی داره، ظرفیتای بسیار زیادی برای بیماری‌های روانی، معنوی، فکری و روحانی انسان‌ها داره.
درمانش دیگه.
برای درمان داره دیگه. من چی عرض کردم؟
ظرفیت زیادی برای بیماری‌ها.
برای درمانه، بله. ظرفیت بسیار زیادی برای درمان بیماری‌های روحی، روانی، فکری و معنوی داره که اونا رو حالا باید به جای خودش دیگه تو این برنامه که موضوعش چیز دیگه است نمیشه خیلی بهش پرداخت. باید به نوبه خودش بشینیم اونا رو باز کنیم ببینیم که چه سرچشمه جوشانی است.
بله، ممنون از شما جناب استاد، در خدمت جناب مطلبی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی دلم میخواد بحث رو به یک سمت دیگه از خلاصه مطلب رو هم در واقع دلم میخواد بحث رو به یک سمت دیگه هم ببریم و از یک زاویه دیگه به این قضیه نگاه کنیم. ما یک بحث داریم صرف سر خود این موضوع و آیا صرفا این موضوع علمی است، نیست، میشود، نمیشود، درست است، نیست، این یه بحثه. از یه جنبه دیگه‌اش هم میشه نگاه کرد. ما فرض میگیریم این قضیه 0 تا 100% درست، بحثی نداریم، فرض میکنیم. بازم تاکید میکنم این یک فرضه، میخوام یه مباحثه‌ای با هم داشته باشیم. ما یه بحثی رو داریم که توی اسلام میگیم مطلوب، بعضی موقع ازش مراد به الباطل میشه، یعنی که یک چیز خوبی رو میان دستاویز قرار میدن برای یک سری اهداف دیگه. ما در اسلام 2 تا شرط داریم برای صحت هر عمل، از قدیم، از دوران دبیرستان و دبستان و اینا به ما یاد دادن تا بزرگ بشیم این ملاک فرقی نمی کنه. میگیم باید حسن فاعلی و حسن فعلی، چرا و چگونه. اگر ما واقعا بحث سر قانون جذبه، چند تا سوال مطرحه. ما بحث مثلا استمداد از کائنات در قانون جذب مطرح میشه. خب ما هم به طریق خودمون در دین اسلام توسل به ائمه رو داریم، اما تفاوت توسل به ائمه با استمداد از کائنات تو اینه که خود کائنات اینجا موضوعیت پیدا میکنه در قانون جذب، اما در توسل به ائمه، ائمه میشن واسطه و نهایتاً باز به خدا میرسه. ما باید ببینیم کی این قدرت رو به ما داده، این طرفش رو هم نگاه کنیم. همه مفاهیم به صورت مطلق هیچ کنمشون نمیتونیم بگیم بده، حتی کشتن بستگی که داره چرا بکشیم، کی رو بکشیم. اگر ما جهاد در راه خدا رو قبول داریم، این همون کشتنه، اما چون انگیزه، نیت، افرادی که در این بحث کشته میشن خیلی متفاوت میشه. من جالبه یه بحث رو اینجا مطرح کنم، یک داستان بسیار جالب از یک عارف بالله، علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان. در کتاب داستان‌های شگفتین که این مطلب از علامه طباطبایی نقل شده، میتونن مراجعه کنن، داستان‌های بسیار آموزنده اونجا هست از بزرگان دینی ما. علامه طباطبایی در روستایی داشتن میگذشتن، یه مرتاضی اونجا نشسته بوده، علامه رو میبینه با اون محاسن سفید، بلند میشه برای تمسخر به علامه طباطبایی، یه دستی به این محاسن علامه طباطبایی میکشه و یه سنگی رو برمیداره کف دست علامه طباطبایی میذاره، این سنگ تبدیل به سیب میشه. میگه که پیرمرد با یک عمر خلاصه درگاه دم درگاه الهی بودن میتونی این کارو بکنی؟ علامه طباطبایی این سیب رو جمع میکنن، میذارن توی دست خود طرف، این سیب دوباره تبدیل به سنگ میشه. برمیگردن میگن خب این رو که برای این دنیا کردی، برای اون دنیا چی کار کردی؟ بس اینکه ما بشینیم صرفا بحث بکنیم آیا این درسته نیست هست چیه، باید ببینیم پشت این قضیه هم علتهای دیگه این قضیه چیه. اگر ما مفهومی از شکرگزاری مطرح میکنیم، شکرگزاری از کی، اصلا تعریف شکر چیه، کجا رو باید شکر کنیم، کی رو باید شکر کنیم، چرا باید شکر کنیم، اینا بحثی ازش گفته نمیشه تو بحث قانون جذب. اگر رو دارن توی قانون جذب بحث میکنن، صرفا ما توی اسلام این خیلی بحث مهمیه. جذب با یک رابطه مستقیمی داره، حال به مفهوم کلی جذب، نه بحث جذب فقط در فیلم راز یا کتاب‌های دیگه. جذب رابطه مستقیم و بحث محبت در اسلام داره. ما هر جایی رو که بحثی از محبت میکنیم میبینیم پشت سرش جذب رو به دنبال داره. امیرالمومنین میفرمایند اگر میخواهید بر مردم مسلط شوید، بر قلوبشون تسلط پیدا کنید. همین محبتی که در اسلام اینقدر کارسازه، میگن اگر این محبت سبب بشه که اون شخص منعطف به خود ما بشه، این باطل در اسلام. اما اگر از همین محبت استفاده بشه برای رسیدن به خدا، این بحث بحث بسیار خوبی است. وقتی ما میبینیم، من میخوام فراتر بریم بحث رو نسبت به فقط یک بحث علمی راجع به این قضیه. ما اگر میبینیم امام حسن مجتبی، یک شخص میاد وقتی در مدینه به ایشون این همه توهین و جسارت میکنه، امام حسن مجتبی برمیگرده به این شخص میگه ظاهرا غریبی، میبرن ایشون رو خونه، از ایشون مهمان نوازی میکنن، بسیار به ایشون خلاصه محبت میکنن، ایشون رو جذب میکنن، اما جذب به کی؟ به سمت خدا. ما در بحث جذب با این تفکرات نوین به مفهوم عرفان‌های نو ظهور و کاذب میبینیم تمام این جذب‌ها تهش خود اشخاصه، نه خدا. اگر این نکته رو نگاه نکنیم، خب همه قضايا باطل میشه. اگر ما بگیم نه، خب قانون جذب خوبه، شکرگزاری است، خب بله شکرگزاری مفهوم خوبیه، اما چرا شکرگزاری، از کی شکرگزاری، چرا به چه نحوی شکرگزاری باشه؟
شما صحبت میکنید در واقع یک جنبه متعالی از تعالیم دینی هست. ببینید ما از طریق اولیای دینمون به ما گفتن که عبادت التجار، عبادت الاحرار و اون کلاس های مختلفی از عبادت رو معرفی کردن. خب مردم هم بر اساس اون طبقاتی که دارن، از لحاظ درک معرفتی که دارن، خب به هر حال هر کدوم توی یکی از این طبقات قرار میگیرن. اگر قانون جذب بیاد بگه که خب شما ولو به خاطر حب نفس خودت میخوای عذاب نبینی، میخوای به بهشت برسی، همون عبادت و تجار رو داشته باش، حداقل ها رو داشته باش، این ایرادی داره از نظر شما؟
خب این حداقل هم اصلا حاصل نمیشه با این تفکر قانون جذب. اگر همین حداقل هم حاصل میشد، باز شاید جای شک داشت، اما ما فرض اولی رو گرفتیم، تازه به فرضی که این درست باشه که نیست. ما در بحث ریاضت ها، حالا انشالله کارشناس محترم برنامه بیشتر توضیح میدن، تو بحث ریاضت ها چرا از دیدگاه اسلام مردوده، حتی اگر هدف برای خدا باشد، چون خود این روش صحیح نیست، تو این احکام الهی دستکاری میشه، بخاطر همین باز هم میگیم این ریاضت ها از دیدگاه اسلام منطقی نیست. من میگم همیشه ما این دوتا پارامتر رو مد نظر داشته باشیم، یکی صحت خود نیت و یکی هم صحت خود عمل. ما در تمامی مبانی فکری قوانین جذب نگاه میکنیم، میبینیم تمامی احکام الهی تو این قضیه دستکاری میشه. اگر احکام الهی دستکاری بشه، تلقیت این موضوع اصلا از بین میره دیگه، به خاطر همین اصلا نمیتونه خودش موضوعیت داشته باشه.
خب جناب استاد، من پیش از این که در واقع شما نظرتون در مورد بیانات جامعه مطالبی بفرمایید، ما در دوباره من برمیام رجوع میکنم به همون طبقه ای که من میخوام در واقع به نوعی دفاع بکنم از افکارشون، یا حداقل نگاه ولو نگاه نازلشون به مسئله در واقع دنیا و شناختشون از دنیا. در تعابیر ائمه معصوم علیهم السلام هستش که کاد الفقر ان یکون کفرا. خب وقتی کسی هیچ نیازی داره، فقر در واقع یک تعبیر مطلق از نیازهای انسان هست، حالا این فقر میتونه فقر در واقع نسبت به تغذیه انسان باشه، فقر اقتصادی انسان باشه، یا موارد دیگه. خب این فرد بالاخره، یعنی در واقع اولیای دین ما و نگاه دین ما این هستش که حداقل هایی رو باید برای بشر در نظر گرفت. قانون جذب اگر بیاد در واقع ادعای این رو بکنه که من در کلاس بسیار پایینه از جامعه انسانی میخوام حداقل این مشکل رو حل کنم، آقایون خانم ها اگر میخواید به خواسته های ولو نازل دنیاییتون برسید، حداقل تو این کلاس من میتونم کمکتون بکنم. البته من نمیخوام حالا نه عنوان دفاع داره این بیان، نه نقض آنچه که دوستان جامعه مطلبی فرمودن، اما میخوام این رو هم کنار اون نگاه جامعه مطلبی بگذارم.
ببینید این که فقر ممکنه موجب کفر بشه، باید ما مجموعه آموزه‌های اسلامی رو در کنار هم ببینیم. این برای چه کسانی؟ مثلا منطق داره افعال الهی و این که به یه نفر روزی زیاد میده به یه نفر کم میده توی یه بعدی از قضیه، اینجوریه که بعضی‌ها براشون فقر بهتره، این که اصلا این روایته، بعضی براشون فقر بهتره خدا بهشون فقر میده، بعضی براشون ثروت بهتره خدا بهشون ثروت میده. این کادر فقر رنگ کنه کفرا مربوط به اون آدماییه که ثروت دارشون بهتره و اینا اگر نتونن خوب اموالشون رو مدیریت کنن و فقیر بشن ایمانشون از دست خواهند داد. این برای اوناست و الا برای عده اینا همون فقر بهتره، اینا اگه ثروت به دستشون بیاد از همه چی میگذرن، همه چی رو به باد میدن. در واقع شاکله و شخصیت افراد متفاوته و خدا با توجه به اون به یکی فرق میده به یکی غنا. قانون جذب اومده این وسط میگه نه من میخوام به همه غنا بدم، ثروت بدم، دارایی بدم، بیایید من بهتون میگم چجوری برسید. بعد یه راهی هم معرفی میکنه که بابا واقعا آخه این راهش نیست، شما بشین تخیل کن تصور کن که ماشین خونه پول دلار اینجوری به دست نمیاد. خود این کسی که این فیلمو ساخته اگه این کارو میخواست بکنه از استرالیا بلند میشد بره امریکا و با اون همه آدم مصاحبه کنه این فیلمو بسازه، این حداقلشه. این بالاخره برای زندگیش هدفی میذاره، تلاش میکنه، میره جلو، کار میکنه، زحمت میکشه به قانون. حالا تازه این قانون جذب این نیست که ایشون نشسته باشه فکر کرده باشه که من یه فیلم بسازم اینجوری 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 فیلم رو تماشا کنه. این اومده برای خودش یه هدف گذاری کرده که من بعد برم یه فیلم بسازم چنین مفاهیمی توش مطرح بکنم مردم خوششون میاد میخرن من پولدار میشم. خب این یه هدفی گذاشته رفته به سمت اون هدف رسیده. یعنی این نبوده که کارگردان یه تهیه کننده حالا این فیلم راز بخواد بگه که من نشستم تصور کردم تخیل کردم تجسم کردم که این فیلم رو دارم میسازم و بعد این فیلم ساخته شد اومد دم در خونه ما رو یکی زد و گفت اینم حلقه فیلمی که شما تخیل کردی و ساختی. اصلا با تخیل و تصور خالی در این عالم نمیشه هیچ کاری انجام داد. این یه نکته‌ای که باید بهش جدی ما توجه داشته باشیم. البته ما با عرض کردیم حالا فرمایش های مطلبی رو من بخوام بهش پوشش بدم اینه که حالا ابعاد زیادی داشت مطالب ایشون، اون یه بخشش که حالا به حرفای من مربوط میشه اینه که ما اگر دیگران رو دوست داشته باشیم و نگرش مثبتی نسبت به دیگران داشته باشیم این در رفتار ما تأثیر میذاره، در احساس اونا نسبت به ما تأثیر میذاره. بحث کائنات و به کائنات فرمان بده و اینا اصلا اینجا وجود نداره. یعنی کسی بخواد بیاد بگه این همون قانون جذب اشتباه داره میگه، قانون جذب یه حرفای دیگه داره میزنه. این که اگر شما یه دوستی دارید خیلی بهش علاقه مندید، بهش محبت میکنید، خوش برخوردید، اونم به شما علاقه مند میشه، رابطه به قانون جذب نداره، این روابط انسانیه. همه هم میگن قبل از اینی هم که اینا بیان بگن قانون جذب ما کشف کردیم، این رازی بوده که افراد موفق تاریخ از این استفاده میکردن ولی تا حالا پنهان بوده، نه پنهان نبوده، این همه کتاب در مورد این حرفا نوشتن، این همه مطلب وجود داره که بالاخره با دیگران حسن خلق داشته باشید، حسن سلوک داشته باشید، اونا هم محبتشون جلب میشه به سمت شما و میتونید رابطه اجتماعیتون رو مدیریت کنید.
شنوندگان عزیز و محترم، شنونده که برنامه دانشجو هستید از شبکه رادیویی معارف،
من یه سوالی در ادامه همون بحث
من قبل از اینکه پاسخ سوال حضرت علی رو بدم برای اینکه از موضوع جوانی و دانشجو هم دور
نشیم، این برای من واقعا روشن نشد.
نه یک دفعه
ولی یه نفر به نظر من یه نفر یا دو نفر به اون عمل میکنه.
تعریف شما از ماهیت جامعه چیه؟
ماهیت جامعه یعنی که
نسل پر سوال، نسل پر تلاش، نسل پر امید، جوان، پویا، دانشجو.
ممنونم، انشاءالله که تا اینجا بحث برای دوستان شنونده قابل استفاده بوده باشه. در خدمت شما زندوی هستیم.
بله، عرض کنم که به نظرم چند تا نکته خیلی اساسی وجود داره در این بحث. یه نکته اینه که ما برای اینکه مقابله کنیم به نوعی با قضیه جذب باید دقیقا بیایم بحث اسلام رو مطرح بکنیم، یعنی نظر اسلام نسبت به اون نگرش اسلام نسبت به دنیا رو به نظرم باید یه مطرح بکنیم، چون اساساً یک تعارض خیلی شدیدی بین دیدگاه اسلام و اون دیدگاه وجود داره. اون دیدگاه همینطوری که یه نکته اشاره شد بسترش بستر خاصی است. مثلا مثال میزنم، مثلا پلورالیسم، مثلا سکولاریسم در اون بستر ایجاد شده با اون زمینهایی که در اون بستر وجود داره. مثلا در دین مسیحیت شما اگر دقت بکنید به هر حال یک رگه‌ای وجود داره که عملگرایی رو نفی میکنه، میگه آقا نیتتون خوب باشه، مخصوصا مسیحیان غیر کاتولیک میگه نیتتون خوب باشه. این به نظرم این یک رگه از اون نظریه شون هست یه تفاوت خیلی منفی داره. یه نکته‌ای که عرض می‌کنم به نظرم اساسیه، ما باید اسلام رو بیایم به اون طوری که هست مطرح بکنیم. این بزرگترین مقابله با قضیه نظریه جذب هست. دومین نکته‌ای که وجود داره، چند تا تبعات خیلی بد و اساسی وجود داره در این نظریه که الان من خیلی گذرا اشاره می‌کنم. یکی ضد عمل بودن قضیه است، خیلی هم واضح و روشن هست. به نظرم هر چیزی که ضد عمل باشه، یعنی انسان‌ها رو تشویق بکنه که عمل نکنن، نیتشون رو فقط درست بکنن، انگیزه هاشون رو درست بکنن، این قاعدتاً یه چیز اشتباهیه. از نظر اسلام قاعدتاً یه چیز اشتباهی. آیه صریح، آیه سوره عز که همه هم حفظ هستن، که میفرماید که انسان در خسره مگر اینکه ایمان بیاره و عمل بکنه. این به نظرم برای کسی که مسلمان هست وقتی میبینه یک نظریه داره اون رو از عملگرایی دور میکنه، دیگه آیه صریح خیلی بدیهی باید این یه تابلو باشه، یه تابلو که ورود ممنوع، اینجا یه چیزی هست که شما دیگه وارد نباید بشی. چون مشکل اصلی که به نظرم ممکنه وجود داشته باشه در بین مردم ما اینه که بیان اونو تلفیق بکنن با آموزه‌های خودمون. باید عرض بکنیم که نه خیر، آموزه‌های ما اول اعلام بکنیم، آموزه‌های خودمون و مؤلفه‌های خودمون، بعد تبعاتشو بگیم. یه تبعات بدی که دیگه که داره سرخوردگیه. این قانون جذب تبعات خیلی بدی داره، یکم سرخوردگیه. شما تصور بکنید یه نفر بشینه در خونه بعد هی رو انگیزه خودش کار بکنه، هی روی تفکر خودش کار بکنه که من بزرگترین مثلا فروشنده این شهر میخوام بشم.
تخیل
بکنه، توهم بزنه. بله توهم بزنه، من بزرگترین فروشنده مثلا این شهر میخوام بشم. این به مرور زمان یک سال دو سال میگذره، چون واقعا منطقی نیست. بعد از چند مدت سرخورده میشه، این طرف سرخوردگی خیلی شدیدی هم میاره که به نظرم از تبعات بد این قضیه است. دوم این که آرمان هایی که بین طرفداران این نظریه هست و آرمان هایی که اسلام تعریف کرده به نظرم متفاوته. نگرش اسلام به قضیه به دنیا کاملا متفاوته با نگرش این آقایون به دنیا. کسانی که در اسلام مثلا شما توجه بکنید، در اسلام حتی سختی ها، میخوام بگم که در اسلام یه قدم بالاتر از اینان در نکات مثبت، حتی سختی ها رو زیبایی میبینن. اون جمله معروف حضرت زینب، سختی ها رو زیبایی میبینن. اما نه، در قانون جذب فقط باید خوبی باشه، فقط مال باید بیاد به سمتش. در اسلام اینطوری نیست، حتی سختی ها گاهن زیبایی دیده میشه. گاهن اصلا آیه صریح قرآن می‌فرماد که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، برای که امتحان کنیم. کسی که این زمینه رو در خودش ایجاد بکنه دیگه یه بلایی هم سرش بیاد نمیگه الان من مشکل برام ایجاد شده، با نگاه مثبت بهش نگاه میکنه. به نظرم یه آیه خیلی کلیدی هم اینجا وجود داره، می‌فرماد که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نظریه اسلام درباره انگیزه خوب داشتن، درباره نگاه مثبت به دنیا، درباره اینها یک پله بالاتر از اینه. حتی زشتی ها رو هم زیبایی میبینه، امتحان میبینه. دیدگاه اسلام اینه. هیچ وقت اگر مشکل ایجاد شد برای من مسلمون، نباید فکر کنم این به خداوند از من روی گردان شده، قهر کرده. نه خیر، اینطوری نیست. امتحان هست، زمینه خیر هست، یک آزمونی است که به واسطه اون یک پله من بالاتر میرم. اینم وجود داره. بعضی چیزها هم که به نظرم خیلی اهمیت داره و به هر حال در اسلام هم هست، به اون نکته اولم برمیگرده بیشتر که باید اسلامو بشناسیم. اگر کسایی که طرفدار این نظریه هستند بحثشون از قانون جذب بحث حرص نداشتن هست، بحث سوء ظن نداشتن هست، بحث نمیدونم بحث این گونه است، بله در اسلام هست، اما هدف این نیست واقعا در قضیه جذب. هدف این هست که یک سری مسائل غیر خدایی رو مترویج بکنیم. من آخرین نکته هم عرض بکنم. ببینید، حتی مسیحیانی که یه مقدار مقیدن، من بنا به رشتم عرض میکنم، مثلا در آمریکا این قانون جذب یکی از تبعات اصلیش اینه که چند خدایی رو ترویج میکنه، یعنی اینکه خدای یگانه رو، چون ما یک اصل داریم در اسلام لا مؤثر فی الوجود الا الله، اما قانون جذب این قانون رو میشکنه. مثلا کسی که مشکل براش ایجاد شد میگه تو بشین خدای درونتو مثلا در بیار، میگه بشین آقا مثلا فلان کارو بکن. اما به نظرم یه تبعاتش اینه، در آمریکا این مثال مصداقی که عرض بکنم، در بعضی از ایالت‌های آمریکا مثلا فیلم هری پاتر رو ممنوع برای کودکان زیر 18 سال اعلام کردن. علتش از دادگاه اونا خواستن، گفتن که اینها چند خدایی رو ترویج میکنن، اینها ذهن بچه رو به این سمت میبره که اگر مشکلی در زندگی براش ایجاد شد به فکر غیر از خدای یکتا بیفته. به نظرم اینم یه نکته است که چند خدایی در این قضیه قانون جذب مقدار تبلورش زیاد کنه.
تا تمام نیروهای کائنات به افکاری که شما اونا رو پدید آوردید پاسخ میده.
و جهان هستی شروع میکنه به گرفتن شکل جدیدی که بتونه آرزوی شما را برآورده کنه.
لحظه ای که شروع کنید به درست فکر کردن، چیزی هست که درون شما قرار داره، یه نیروی در وجودتونه که از این جهان عظیم تره. اون شروع میکنه به پدیدار شدن، زندگی شما رو در بر خواهد گرفت، اطعامتون میکنه، میپوشوندتون، شما رو راهنمایی و محافظت میکنه، جهت میده، موجودیتون رو تقویت میکنه اگه بهش اجازه بدید.
ممنون از جناب زندوی. جناب استاد نظر شما چیه در خصوص؟
من یه نکته ای عرض بکنم، حالا هم یه توجه و تاکید خاص به یه نکته ای که ایشون فرمودن و هم این که استفاده از بخش دیگه از صحبتاشون. اون توجه خاص اینه که قانون جذب یه مشکل کوچیکش اینه که عمل توش نیست و اتفاقا اینو بعضی از مدرسان قانون جذب در ایران اومدن حل کنن و قانون جذب رو توضیح میدن، بعد میگن البته این قانون جذب رو خواهی عمل کنید، یعنی استفاده کنید، بعد عملم بکنید تو زندگیتون، برنامه داشتید عملم بکنید، یعنی قانون جذب هم درسته. در حالی که خب این یه وصله ناجوری میشه. قانون جذب یعنی تأثیر مستقیم ذهن ما بر کائنات، بر جهان، برای به دست آوردن هر چیزی که میخواییم. شما وقتی اینو میپذیری و اینو میگی دیگه، حالا به خاطر اینکه دیگران دارن نقد میکنن چرا حرفت عمل زده نمیشه، بگید بیا کنارش عملم بکن، تو زندگی برنامه هم داشته باش، این مشکل حل نمیکنه. شالوده قانون جذب ضد عمله، نه اینکه چرا شما در مورد عمل صحبت نمیکنید. شما چه صحبت بکنید چه نکنید، این قانون جذب عمل رو فارغ از عمل و بحث از عمل داره پیش میره و یه فرمولی میده که عمل اونجا نیست. میگه تاثیر ذهن بر کائنات، آرزو داری به کائنات فرمان بده به دست بیار. حالا شما بگو برای به دست آوردن باید عملم بکنی. خیلی ممنون، این اصل قضیه رو بیا اول اثبات کن، بعدن به ما بگو عمل کنیم یا نکنیم. یه نکته مهمی که حالا من به عنوان نکته آخر بخوام تو این جلسه عرض بکنم اینه که قانون جذب یا تئوری جذب میاد و جای هدف و وسیله رو عوض میکنه. حالا آقای زندقی گفتن ما جایگاه دنیا رو در تفکر اسلامی بخوایم بررسی بکنیم. ببینید در فرهنگ دینی دنیا پر از نعمت، پر از آیات و نشانه های خداست، خدا اینا رو آفریده که مردم ازش برخوردار بشن و خدا رو بهتر بشناسن، عشق او در وجود اینا تقویت بشه، شکرگزار خدا باشن و رشد معنوی بکنن و این دنیا وسیله است برای اهداف معنوی و اهداف متعالی و در واقع سعادت در زندگی ابدی. اما در قانون جذب شما میبینید داره جابجا میشه. خدا، معنویت، حالا مفاهیم مثل شکرگزاری، همه اینا ابزاری هستند برای اینکه شما دنیای بهتری داشته باشید. دنیای بهتر هم که نه، حالا چون بهتر بودن رو ممکنه شما با ارزش‌های اخلاقی و انسانی تعریف کنی. دنیای بهتر به معنای مادیات بیشتر، رفاه بیشتر، لذت بیشتر، خوشی بیشتر. خدا در این رابطه، دین در این رابطه، معنویت در این رابطه، نمیدونم شکرگزاری، همه بحثایی که داره مطرح میشه و رنگ و بوی معنویت داره در تئوری جذب، در واقع اینا همه ابزار و مقدمی هستن برای رسیدن به خوشی بیشتر در دنیا. این جابجایی بنیادین در ارزش‌های معنوی، دینی و الهیه. یعنی در واقع قانون جذب یک تنه اومده وایساده در مقابل تمام پیامبران و تمام قدیسان و تمام روحانیان بزرگ تاریخ بشر که بشر رو به روحانیت، به معنویت و تعالی دعوت می‌کردن و این دنیا رو گذرگاهی برای سعادت ابدی و در واقع برخورداری از رحمت و نعمت بیکران خدا معرفی می‌کردن. اینا اومدن همه رو برعکس کردن، یه قرائت معکوس از همه این آموزه ها و در این قرائت معکوس از اون واژه ها، مفاهیم و تعابیر معنوی هم اومدن اقتباس کردن، حالا تحریف معنوی شده اینها و هر ترتیب به کار گرفتن اونها.
بیایید از داستان علایالدین و چراغ جادو برای این کار استفاده کنیم. حتما شنیدید، میدونیم که علایالدین چراغ جادو رو پیدا میکنه و گرد و غبارش رو میگیره و ناگهان غول چراغ میاد. میدونی که الان ما فکر میکنیم اون سه آرزو داشته، ولی اگه شما رد پای داستان و تمبعش دنبال کنیم میبینید که به هیچ وجه اینطور نیست، محدودیتی وجود نداشته. حالا بیایید این داستان رو بگیریم و گسترش بدیم و در زندگی شما به کار ببریم. به یاد بیارید که علایالدین کسیه که همیشه به دنبال خواسته هاشه و در اینجا جهان هستی رو داریم که در قالب غول چراغ ظاهر شده. و در آداب و رسوم مختلف عناوین مختلفی هم براش گذاشتم، مثل فرشته نگهبان، من برتر. در واقع هر اسمی میشه روش گذاشت. شما هر چیزی که به نظرتون بهتره صداش کنید، ولی تمام مکاتب به ما گفتن که یه چیزی بزرگتر از ما وجود داره.
خب ممنونم از جناب استاد مظاهری و دوستان، در خدمت جناب صالحی هستیم.
متشکرم از بیاناتی که استاد داشتن. یک بیانی که آخری که استاد داشتن در مورد عوض شدن جایگاه هدف و وسیله، که به صورت این جایگاه بنیادینه بحث قانون جذب رو بخوان مطرح بکنن، من یک شبه سوال در بارش گفت دارم. این که خود همین فضای قانون جذب، یعنی یک چیزی که اینها میخوان به عنوان یک قانون مطرحش بکنن و اینکه بگن یک فرضیه علمی داره اثبات میشه، چطور ما تو هیچ کدوم از قانونهای دیگه‌ای که حالا شما اگه به عنوان بحث علمی میخوایم مطرح بکنیم، مثلا میگیم که قانونهایی که توی فضای فیزیک و شیمی و چیزهایی هستش، برای هیچ کدوم اینجوری تبلیغ صورت نمیگیره. بعدم اینکه شما خودتون اگر به این بنا داشتید که خب با تصور کردن، تخیل کردن چیزی ایجاد میشه، خب همین تخیل میکردید مردم همه جهان اینو باور کنن.
این مسئله که شما فرمودید و به این اشاره کردین که در واقع اینا خودشون چرا میان دست به کار میشن، عمل میکنن که این فکرشون انقدر ترویج بشه، خب بشینن یه جا فکر کنن و به اون فکرشون انرژی مثبت بدن، بذارن تو دنیا پخش بشه، همه جا رو بگیره. از اینم اینا عملگراترن، یعنی بیش از اینکه بیان در خونه شما رو بزنن، کتاب و فیلم دستتون بدن. یکی از افرادی که مروج همین قانون جذب هست، خانم باربارا مارکس هوبارد، و در ایالات متحدهشون فعالیت زیادی داره سالهاست، خانم موسلمی هم هست، ایشون یه کتابی داره و اونجا مطرح میکنه، میگه این تفکری که ما داریم مطرح میکنیم آینده جهان رو تغییر خواهد داد و عصر نوینی از آگاهی رو به وجود میاره، عصر نوینی از آگاهی معنوی رو، اما یک چهارم مردم دنیا راحت اینو میپذیرن و یک چهارم مردم دنیا در مقابل این تفکر می ایستند و برای گسترش این فکر باید این یک چهارم آخر از بین برد. ایشون اینقدر صریح اینو مطرح کرده که باید، میگه یک چهارم از دنیا مخالف این تفکر هستند و این یک چهارم باید از بین برد، اینا مانع تکامل بشره. این فضاییه که اینا دارن به شدت عملگرا، بیش از این حرفا. خب بابا لازم نیست ما منتقد قانون جذب مال بزنید بکشید، بشین تو خونت یه تخیل کنید ما میمیریم، ولی اینا اسلحه به دوش آمادن که این یک چهارم دیگر از بین ببرن. این خیلی جدیه. بعد شما توی فیلم رمز موسی که همین افرادی که فیلم راز اومدن بحث کردن اونجا میان همین حرفا رو میزنن، اتفاقا یه بخشای آخر اون فیلم رمز موسی به قانون جذب میرسه، اونجا صریحا جورج بوش رو نشون میدن و این بکویت سرخپوست است، ماشو بافته تو فیلم رازم چندین بار میاد صحبت میکنه، اونجا ایشون روی فیلم جورج بوش که داره سرباز آمریکایی ظاهرا بدرقه میکنه، میگه این مرد اومده این تفکر رو در دنیا ترویج بده ولی خود خشن شروع کرده، حتی شاید تو شروعش لازم باشه. شما ببینید این تفکر چیه، این قانون جذبی که میگه به جنگ فکر نکنید، نمیدونم به تروریست فکر نکنید، اصلا شما فکر میکنید اینا به وجود میان، همه اینا رو کنار بذارید، فراموش کنید تا از بین برن، در واقع جاده صاف کنه فعالیت بزرگترین تروریسمای دنیا هستن. و رسما هم اینو میگن، این جای تعجب برای خود من داره که چطور اینا رسما میان فیلم میسازن، این حرفا رو میزنن و میگن، دست خودشونو رو میکنن یا کتاب مینویسن مثل خانم هوبارد و علنی اینو مطرح میکنن که یک چهارم مردم دنیا با این تفکر ما مخالفن، من یک چهارم از بین برن. یعنی چی؟ یعنی 1.5 میلیارد نفر اینو میخوان تو دنیا بکشن؟
بله، ممنونم از شما جناب استاد مظاهری و همچنین از دوستان شرکت کننده در بحث، جناب آقای زندوی، جناب آقای قربانیان، جناب آقای مطلبی و جناب آقای صالحی. خب شما عزیز شنونده هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید، از شما هم ممنونیم. انشاءالله اگر نکته، سوال یا پیشنهادی رو در خصوص برنامه و موضوعش دارید، حتما با همکارانم در روابط عمومی رادیو معارف شماره تماس خیلی 2910551 2910552 پیش شماره 0251 مطرح بفرمایید. به اتفاق عزیزان حاضر در استودیو از خدمت شما مرخص میشیم، از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
میخوانم ای از پسر شاه جوانی، ای صد صد لحظه هایت مهربانی. میخوانم ای از پسر شاه جوانی، ای
ای صد صد لحظه هایت مهربانی، همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی، همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.